أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که گرچه بحث ما منتهی شد به خونی که در میان زرده تخم‌مرغ پیدا میشه که آیا این خون محکوم به نجاست است یا محکوم به طهارت، مسئله است که شدیداً محل ابتلاء بسیاری از اوقات انسان تخم‌مرغ را میشکنه، فاسد نیست تخم‌مرغ یا زرده از بین نرفته، ولی در داخل زرده یک نقطه خونی دیده میشه. این بحثی است که حالا میخوام امروز مطرح کنم، ولی یک مروری به مباحث گذشته یادداشت کردم که به عرضتون برسانم، که این مرور گرچه مباحثش قبلا گذشت ولی یک فهرستی است از مباحث گذشته. اولین بحث این بود که اجزایی که محرم از حیوان مزکا، دوستندی که سرش بریدیم مثلا نخواهش یا تحالش یا مثلا مسانه این حیوان، حالت یک حیوان داره حالت ذکوریتش حرام قطعا، آیا این اجزا از نظر طهارت و نجاست چه حکمی داره؟ اون چه که ما محصل ادله استفاده کردیم این بود که خود اینها طاهره، بنابراین طهالی که از گوسفند در آوردیم احتیاج به تطهیر نداره، گرچه حرامه اما طاهر پاکه، و همینطور مسانه و نخا و اجزاء دیگری که در ذبیحه حرامند، حرمت ملازمه با نجاست نداره، اینها خوردنشون حرامه ولیکن اصل وجودشون طاهره و نیاز به تطهیر نداره. ولیکن در این حال بعضی گفتن خونی که در اینها وجود داره، حالا طهار را بریدی، طبعا خون از طهار خارج میشه، بله، یا همینطور مثلا فرض کنید که نمیدن مسانه، اگر اینها ازشون خونی خارج شد آیا اون خون محکوم به طهارت است یا اون خون هم محکوم به نجاسته؟ جمعی فرمودن که ادلهی که گام مثل مرحوم کرکی و شهید ثانی فرمودن که خونی که از اینها خارج میشه محکوم به نجاسته. چرا؟ فرمودن به این که هر خونی که از حیوان دارای نفس سائله خارج شود محکوم به نجاسته، بنابراین مگر دم متخلف در اجزاء حلال، بله خونی که در اجزاء حلال مثل گوشت حیوانه یا کبد و یا جگر حیوانه یا قلب حیوانه، این خونها متخلف فی الذبیحه هستند و محکوم به علیته و محکوم حتی به طهارته. اما خونی که در طهال یا مثلا فرض کنه که مسانه حیوان وجود داشته باشه، این داخل در تحت خوند لیش که فرمود خون از حیوان زن نفس سائله محکوم به نجاسته. بنابراین پس میتوان گفت اگر طهار را قطعه کردیم و خون ازش خارج شد، طبق این فرمایش مرحوم کرکی و شهید ثانی، اون خون محکوم به نجاسته. بلکه مرحوم آقای حکیم و دیگران میگن که نه، ما اصحاب فرمودن که طبق آیه شریفه تنها خونی که مسفوح است، این خون طبق آیه شریفه محکوم به حرمت و نجاست، اما این خونی که از طحال و امثال ذالک خارج میشه گرچه حرامه اما حرمت ملازمه با نجاست نداره. درسته که طحال خوردنش حرامه، اما همونطور که ظاهر طحال پاکه، ظاهر مثانه محکوم به طهارته، خونی هم که احیانا از اینها خارج بشه در تحت عموم ادله است که متخلف فی الذبیح محکوم به طهارته و تنها خون مسفوح محکوم به نجاسته. لذا در مقابل قول مرحوم شهید ثانی و محقق عطارکی گفتند که این خونی که در اجزاء محرم حیوان است ایزن محکوم به طهارت. این یک بار مسئله دیگرم بود که خون غیر از نفس سائل، ایمانی که دارای نفس سائل نیست، مثل از کنم که ماهی یا حیواناتی که دارای گوش نیستن مثل پشه، برغوس، زنبور، خون اینها چه حکمی داره؟ میگیم خون اینها هم محکوم به طهارته، زیرا از ادله استفاده شد که خون حیوانی که دارای نفس سائله باشه، و اینها دارای نفس سائله نیستن. علاوه که خبر سکونی که امیر المؤمنین علیه السلام هم فرمود، روایات دیگر هم هست که حیوانی که دارای نفس سائل نیست محکوم به نجاست نیست، خونش هم محکوم به نجاست نخواهد بود. این هم نسبت به حیواناتی که دارای لحن نیستند و دارای حلیت وجود هم نیستند، اما محکوم اگر خونی ازشون خارج شد محکوم به طهارت. فرع دیگر این بود که خون حیوانی که نفس سائله دارد و غیر معقول و لحمه، مثل خون شغال، خون گرگ و امثال اینها، اینها را اگر ما ذبح شرعی کردیم، آیا خون اینها بعد از خون مسفوح، خونی که در بدن اینها در بین امعا و احشاء اینهاست، آیا این خون محکوم به طهارته یا محکوم به نجاست؟ برخی گفتن خونی که این گونه حیوانات غیر معقول اللحم اما مذبوح به ذبح شرعی باشن، اینها در این حال خونشون محکوم به نجاست، برای اینکه مثل استاد که فرموده موثقه عمار هر خونی را محکوم به نجاست قرار داده، طبق اون نظریه قهرن این حیوانات محکوم به نجاست خونشون، ولو اینکه ذبح شرعی شده باشد. ولی در مقابل بعضی گفتن المذاق ادلهی که فرموده خون متخلف فی الذبیحه محکوم به طهارته، بنابراین این حیوانات وحشی هم که محکوم ذبح شرعی شده باشند، خون متخلف در آنها نیز محکوم به طهارته. ولی گفتن اونجا هم سیره است و هم قلیق و دلیل لاحرج و امثال ذالک بود که در حیوانات معقول اللحم حکم شد به طهارتشان، اما حیواناتی که غیر معقول اللحمند مکشای افراد سرکاری با خون اینها ندارن، اینها را میکشند و برفرد از پوستشون استفاده میکنند، اما اینکه خونی که در بدنشون باشه محل ابتلا نیست و چنین سیره ای هم بر طهارت اونها قائم نشده. لذا گفتن به اینکه دلیلی بر طهارت، بر از کنم که نجاست اونها وجود نداره. علاوه که گفتن ما از سیاق عبارت خون بله
در این
اعتقالت چون کنند محکومن به نجاست، چون دلیلی بر طهارت اینها نیست، ولی که در قبال اینها مرحوم آقای حکیم هم اشاره میکنه که بعضی گفتن که از لسان عدلی که فرموده خون متقلب به زبیه بعد از تزکیه محکوم به طهارته، این اطلاق داره شامل میشه حتی زبیهی که غیر معقول اللحم باشه. اما روی مبنای استاد که تمسک به اطلاق موثقه عمار کردن، یا محاله خون حیوانی را که غیر معقول اللحم باشه ولو تزکیه شده باشد محکوم به طهارت نیست و دلیل از کل لاحرک یا سیره در او جاری نمیشه.
سوال اون یه این ذبیحه انصراف داره
به همین معقول اللحم شده. خب بله، آقای حکیم ما دیگه ادعا میکنه که میگه ذبیحه بعضی گفتن انصراف داره به اونی که معقول اللحم باشه، ولی گفتن نه، بالاخره ذبیحه شام تزکیه شده بعض از این که در حیوانات غیر معقول اللحم هم جاری هست، بنابراین میتوان به اون دلیل تمسک کرد که فقط دم مسفوح اونها نجسه، دم باقی مونده خیر. فرای دیگر این بود که دم علقه ای که از حیوان سیبری نفس سائل باشه، آیا این مثل علقه انسان، علقه گوسفند، علقه حیواناتی که حتی حرام گوشتند، آیا علقه اینها محکوم به نجاست یا به طهارت؟ مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نفی خلاف کرده که اینها محکوم به نجاستند، زیرا علقه همون خون منتها خون عبیط و غلیظه و خون نجس، بنابراین در حیوانات غیر معقول اللحم هم این خون هست، معقول اللحم هم همینطور، پس مقتضای عدله محکومند به نجاست. به همینطور علقه ای که در تخمرغ باشه، تخمرغ حیوانی حالا چه تخم مرغ باشه، چه تخم شتر مرغ باشه، یا تخم هر حیوان دیگری باشه مثل لاپوش و همسال اینا که تخم میکنن، اینا هم اگر مدتی موند به صورت علقه در آمد، گفتن علقه اینها هم محکوم به نجاستن و نمیتوان با اونها معامله طهارت کرد. طبعا این مبنا روی فرمایش و صادق و حدیث روشنه که تمسک کرد به اطلاق موثقه عمار در هر دمی که محکوم به نجاسته، یکی دمن دم علقه. گاهی گفته شده که نه، علقه جزء حیوانه و چون تو که اجزاء حیوان اگر قطع بشه محکوم به نجاسته، علقه هم جزء حیوانه محکوم به نجاسته. طبعا این جواب داده شده که نه، فرق علقه متکون در حیوانه و جزء حیوان نیست. در عبارت شیخ طوسی این است که علقه مستحیل از دم از منیه، و بنابراین چون مستحیل از منی است، دمی است مستحیل، یعنی استحاله شده منی بخون، پس محکوم به نجاسته. طبعا این دلیل هم قابل قدشه، زیر خود استحاله یکی از متحراته، معنی نداره که منی نجس باشه، ولی وقتی استحاله شد ممدد شد به علقه محکوم به طهارت باشه. گاه چی شده از پس نه، اینها جزء حیوانند، زیرا در وجود حیوان متکونه اما جزء حیوان نیست. بدتر از او علقه از کن ثابته در تخمرغ، که حتی تخمرغ خارج از بدن حیوان میشه در خارج مبدل میشه به علقه، نزا نمیتوان حتی همون جزئیت را در علقهی که ناشی در تخم حاصل شده جاری نمیشه. این که مبدعش منی بوده، این که گفتیم با توجه به این که استحاله یکی از متحراته، نمیتوانیم بگیم پس علقه چون در اصل از منی بوده محکوم به نجاسته. لذا جمعی از بزرگان مثل مرحوم بحرالعلوم و دیگران، شعری هم در نطاق جواهر نعم میکنه که در همین پاورقی از کنم خوشیه هم موجوده، اینها قائل شدند که علقه محکوم به طهارته. تا اینجا روشن شد. بعدن حالا آمدیم نقطه ای که در نقطه خونی که در تخم مرغ دیده میشه که این محل افتلام شدیده.
توجه به استحاله نداشتن که استحاله از متحرات این چیده یا قوام الناس هم بیرون میبنن.
بله، اما خبی به این بزرگان گفتن چون مبدعونه اینا بر این حکم محکوم به نجاسته. حالا از کنم بزرگتون که عمدتاً این است که واقعا دلیلی چون چندون پیدا نمی کنن در مقام منص خاصی در جا آوار شده، هر کلامی به یکی از همون جهاتی که در چند در سطر گفتیم 5-6 جلد برای طهارت و نجاست شده، سیره و حرج و نمیدونم اطلاق و غیر ذالک، اینا گیر کردند و هر کدام فرماشی کردند. حتی شیخ طوسی میگه بلا فلاق علقه محکوم به نجاسته. البته خیلی هم میکنن که این ادعای شیخ طوسی بلا فلاق فرماش خیلی قابل قبولی نیست، زیرا جمعی از بزرگان غالب حرص کنم حضورشون که طهارت علقه شدن از باب استحاله و از باب اینکه این متخلف فالذبیح است. خب بعد از این برگردیم به خونی که در وسط تخم مرغ. در این خونی که وسط تخم مرغ قرار گرفته، مرحوم صاحب جواهر که مراجعه کردن جلد پنجم صفحه 362 از طبع نجف، ایشون میگه فالمتجه بناءً على ما ذكرنا الطهارة للعصر مع عدم وضوح المعارض لقصور أدلة النجاسة عن شمولها. میفهمن این نقطه خونی که در وسط تخم مرغ در تخم مرغ دیده میشه، این با توجه به اینکه خون متخلف به ذبیحه است از یک طرف، بنابراین محکوم به نجاست نیست و محکوم به طهارت، برای خاطر این که چون هم اصالت و عدم اصالت و طهارت جاری میشه و دلیلی هم عنوان معارض با اصالت و طهارت در نقطه خونی که در زرده تخم مرغ است پیدا نشده، لذا میفرمان که این دم حیوان نفس سائله به اون معنا نیست، زیرا نه جزء حیوانه نه متکون در حیوانه و نه از کنم حضورتون که از اجزاییست که محکوم به نجاست باشه. لذا میگه این خون چون متکون در میان تخم مرغه و تخم از حیوان جدا شده، هیچ گونه این از کنم موجبی برای حکم به نجاست چنین خونی وجود نداره. خب استاد خوبی که میگن هر خونی نجسه به مقتضای تمسک به اطلاق و موسقه سمار، میفهمن این خون هم نجسه. خب عرض کنم که صاحب جواهر میگه که اون سه حرفی که گفتن در خون علقه جاریه، که گفتن یا از جزء بدن یا اقلن متکون در بدن حیوانه و یا اینکه منشأ حصول فرض کنم حیوانه، این سه وحشیش کدام در نقطه خونی که در وسط زرده تخم‌مرغ است جاری نیست، بنابراین موجبی نیست برای حکم به نجاست و طبق قاعده طهارت حکم می کنیم که این خون محکوم به طهارت. استاد قویم به مقتضای تمسک به موثقه عمار ساواتی حکم به نجاست می کنند. بلکه چیزی که هست می فرمند به این که آقای حکیم بگه نه، ذوق متشرعه عبا داره از این که بگوید این نقطه هم محکوم به طهارته، زیرا بالاخره این نقطه هم نقطه ایست که بعدها مبدل میشه به وجود یک علقهی و منشأ برای حصول یک مثلا حیوانی میشه. لذاست که احتمال این هست که بگیم اون خون هم محکومه به نجاسته. اما با توجه به این که به نظر میاد این خون حتی در اطلاق روایت عرض کنم که چیز هم داخل نباشه، روایت موصله که موصله اموال گفته طرافی منقارهی دما، این خونی که در وسط تخم‌مرغ هست در علقه اگر باشه ممکنه بگیم منقاره دما شامل میشه، اتفاقا همینطور هم هست. بعض از حیوانات مثل باز و امثال ذلک دیدید در این فیلم ها هم که میان تخمه رو میگرن میذارن به زمین بعد شروع میکنن خوردن اون محتوای داخل خون را، میمون ها هم این کارا را زیاد میکنن. اما چنین خونی که در داخل تخم‌مرغ هست به صورت یک نقطه، این حتی داخل در اطلاق روایت موثقه عمار هم نمیشه. لذا احتمال این که محکوم به طهارت باشه قویه. اما در این حال اگر به مبنای استاد قائل شدیم یا گفتیم که موثقه عمار شامل این خون هم میشه، هر دمی محکوم به نجاست، حتی دمی که در وسط تخم‌مرغ باشه، اما حالا راهی داره برای این که بگیم خود زرده محکوم به نجاست نیست یا سفیده تخم محکوم به نجاست نیست؟ زیرا اینکه بین زرده و سفیده تخم یک پرده حائله، همه ما دیدیم دیگه که ما می توانیم زرده را از سفیده کاملا جدا کنیم. شما تجربه کردید اگر تخم‌مرغ را از پشت از آخرش به زمین بزنیم بشکنیم، سفیده کاملا مستقلا جدا میشه، در صورتی که زرده داخل تخم باقی میمانه. و به عکسش هم هست، بسیاری از اونهایی که میخوان زرده را از کنم از سفیده جدا کنن همین کاره میکنن، سفیده را خارج میکنن و زرده را مثلا در شیرینی یا در چیزهای دیگر به کار میگرن. پس ممکنه بگیم به فرد اگر خونی در زرده پیدا بشه موجب برای تنجس سفیده اصلا نمیشه، درست. اما خود زرده چی؟ خود زرده میتوانه محکوم به نجاست باشه یا نه؟ اینجا از کنم حضورتون که صاحب مستند میگه نخه، این زردم حتی محکوم به نجاست نیست، برای خاطر اینکه چون ممکنه اطراف همون خون را یک پرده گرفته باشه. میبینید شما تجربه کردید یا نه، گاهی از اوقات خود زرده که وسطش خونه، خون همون که در وسط زرده است محاط به یک پرده باز کوچکیه که می شود او را با مثلا هم با این چیزای کوچک برداشت، به طوری که زرده هم حتی از کنم حضورتون که چیز نشه، ملبس نشه. اگر این طور باشه که واقعا خون داخل زرده تخمرغ هم جدای از زرده باشه و بتوانیم منفصل از زرده کنیم، قطعا زرده هم نجس نخواهد شد، نه زرده نجس میشه نه سفیده تخمور. اما اگر چای این نبود که گاهی هم اینطوری میشه که میخوای زرده رو برداری، یه مرتبه اون فتشا و پرده ی روی زرده منفجر میشه، همه با هم قاطع میشه. اگر اون صورت شد که تو نقطه خون با زرده قاطی شد و درده را ملبس کرد، فعلا اگر خوب شد به اون که اون نقطه محکوم به نجاسته، زرده این هم محکوم به نجاست خواهد شد. البته این فرق اینه که ما بگیم اون نقطهی که در وسط زرده هم هست جزء دم است و به هر دمی محکوم به نجاسته. اما اگر منکر او شدیم، آیا فکیم هم میگه نه دلیلی نداریم که اون زرده اون خون وسط زرده هم محکومه، اما ذوق متشرع برای این است که این هم محکوم بشه. من نبیدیم این کدام ذوقه که متشرع اینطور میگن. خب اگر مثل آقای خویی قائل به اون اطلاق موثقه شده، این که به نظر ما اون اطلاق موثقه هم شامل این خون نمیشه، اگر قائل شدیم خب میگیم خیلی خوب، طبق اون اطلاق هر خونی محکوم به نجاسته. ولی اگر دور اون خون را پرده دیگری گرفته باشه و بتوانیم خون را مستقلن جدا کنی که ما همین کارم کردیم رای زد قدر، چون نجف که بودیم، چون لخره فرق زیاد بود بخاطر تخمه رو که میگرفتیم گاهی اونطوری که میشد همون رو به یه استادی خاصی جدا میکدیم از زرده، زرده را ملبس نمیشد. اگر اون بشه که خب مانعی نداره، بلا اشکال هم زرده طاهره هم سفیده. اما اگر ملبس شد زرده ولی سفیده ملبس نشد، باز فقط زرده نجسه و سفیده محکوم به طهارته. اما اگر از اصل منکر شدیم که دلیل نجاست دم شامل او نمیشه، که خب دیگه نورن علی نور محکوم به طهارته. خب این مسئله تمام. خون در زرده مستحب
بشه؟
نه دیگه بدتر هیچی نجس میشه. اگر خون نجس بود تو مستحلک نیکی بشور دردن هم نجس میکنه. خب بعد مسئله بله این بنابراین که ما بگیم که خون خودش نجس نیست، و الا اگر بگیم میگیم چون خون نفس خون نجسه، وقتی مستحلک شد دیگه خونی وجود نداره. بله این کم رفیه، نه دیگه اگر نجس بود این حکم در جاریه. عرض کنم حضورتون که مسئله دیگر نیست که بفرمان که حالا مسئله دوم، خون متخلف فی الذبیحه به امکان طاهرا لکن حرام. این بحثی که روز چهارشنبه گذشت مرحوم صاحب حدائق میگه که عرض کنم حضورتون که خونی که در ذبیحه باقی مونده، اون مقتول در شکمشه، در کبدشه، در سایر مازه است، این خون محکوم به طهارت، محکوم به حلیت هم هست، هم خوردن این خون حلاله و هم طاهر موجب برای تنجس نمیشه. اما طهارتش را آسانه، چون میگه به این که خون متخلف به ذبیحه هست و دلیل بر نجاست او نیست بعد از این که خون مسفوح خارج شد. اما حلیتش به چه دلیل؟ بالاخره اولا خون به تنهایی شاید جزء خواص باشه، به فرض جزء خواص نباشه بگیم نه آقا خون هم خیلی مهمه، تقویت بدن غیر ضروری که کی افته از خواصه. اگر بر فرض نباشه جزء خواص، اما دلیلی بر حلیت او نیست، زیرا اون چه که از آیه شریفه برمیاد اینی که خون مسفوح حرامه، اما خونی که باقی مونده صاحب حدائق میگه به مقتضای این دلیل که فقط خون مسفوح را حرام دانسته، پس خونی که در ذبیح باقی بمانه محکوم به حلیت، محکوم به طهارت هم هست که به مقتضای دلیل لاحرج و سیره گفتی محکوم به چه؟ طهارت. اما عجیب اصحاب حدائق، زیرا در باب اول از ابواب اطعمه محرمه روایات متعددی وارد شده که هر خونی محکوم دم مطلقا محکوم بخورمت خوردنش حرامه. بنابراین اون روایاتی که دلالت داره برای اینکه این خوردن حرامه با توجه به اطلاق، علاوه بر این چند آیه شریفه، آیات رو که ما عرض کنم حضورتون که جمع آوری کردیم، چند آیهی که دلالت دارن بر اینکه خون مطلقا حرامه. یکی گفتیم حرم انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما احل بهی لغیر الله. اینجا رسمن آیه شریفه سوره بقره سایه 173 رسمن به سوره مطلق میگه خدا میته و دم و لحم خنزیر را با شما حرام کرده. این اطلاق مسلمن شامل میشود همین خونی را که بلو در متخلف فی الذبیح باشه. شما این قول که آقای نهای طاهره میگین طاهرت ملازمه با حلیت نداره، بله طاهر هست اما معنی نداره که طبق این اطلاق حکم بکنیم به حرمتش. علاوه بر این آیه دیگر، آیه سوره مائده آیه سوم، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما احل به لغیر الله.
جان همینجا اصفایی من اشکال پیش میاد و اون که این خون داخل گوشت هست، گوشت ذبیح ما مصرف بکنیم و چطور
اجاب اون درست نگاه کنیم خونی که جزء ایمان چون این مسلمه جزء گوشت شده و به طوری که اگه فاسوشن جدا کنیم مسلم به اینه که مثلا با کار کوچه کوچه کنیم یا توی مثلا چرخ بریدیم تا خون جدا بشه. اون خونی که تابع حیوانه، تابع اجزاء حیوانه، اون خون قطعا حلاله و طاهرم هست. اما خونی را که منفصله، مثل که شما جگر را که میبری خونش میرید بیرون، یا کبد نیست قلب را اگر پاره کنی از وسط قلب مقدار خون میرید بیرون، این خونهایی که مستهلک نیستند و تابع خود حیوان، تابع اجزاء حیوان نیستند، این خونهای مستقل مثل که با قولشون قول صادقوی این حیوان شکم چوپان زده، شکمش خونی شده، چی شده؟ خون در شکم حیوان جمع شده. این خون دیگه منشأ برای اون که بکشیم او را به ذبح شرعی کنیم، این خون جزء خون متخلف و ذبیحه‌ای که محکوم به طهارت است نخواهد بود طبق این اطلاعات. علاوه بر این عرض کنم که اولین باب از ابواب اطعمه محرمه وقتی میشموره جزء محرماتی که حرام است عبارت از خون مطلق خون را میگه حرام، علت هم ذکر میکنه برای اینکه خون موجب برای فساد بدن میشه. باب 31 هم از ابواب باب همین اطعمه محرمه وقتی میشموره محرمات عرض کنم که حیوان مذکارا یکی را دم اسم میبره، پس ما میتوانیم به جناب صاحب حدائق عرض کنیم در مقابل این که شما میگید چون دم مسفوح نیست پس بنابراین هر خونی که در مذیب ذبیح باقی میمانه محکوم به حلیت، این فرمایش شما قابل قبول نیست با وجود اطلاعاتی که دلالت بر حرمت کرده. خب قدر متعلم از این اطلاق چی خارج شد؟ خونی که تابع اجزاءه، خونی که تابع اجزاء نباشن و مستهلک نباشه در بین اجزاء، خون مستقلی در شکم حیوان در قلب حیوان دیده شد محکوم به حرمت.
حالا جگر فروش های کسانی که جگر دیدوست میکنن ابتدایی اصل جگر رو میشورن بعد وقتی قطعه میکنن باز دوباره دیگه نمیشن و حالا که با اجزایش هنوز
اون اجزا نه، اون مانعی نداره چون اون خون هم برفض نجس که نیست که
خودی اون خامل اگرم... چیز که داخلش باشه بیرونه ولی بعد از اینکه
ولی میریزن دورا، البته اون خونی که معمولا میریزن دور،
نه یک شستشوی اولیه انجام میدن، بعد وقت قطعه قطعه میکنن با این که خون میاد بیرون رو همونه سیخ میزنن.
بله
اونم
باید میتونم اون به منزله جزه. ببینید این خونهایی که احیانا مستقل دیده میشه، مثل که یک حیوانی رو زدن تو شکمش خون جمع شده، یا یک در قلب حیوان اگر ببرن خون مستقل در میاد،
یا اصلا گوش شده قبل که کنی خون جمع شدن قسمتی جمعه یک دیمار را بشه خون جمع کنی.
الان کلا اگه خونی تابع نباشه طبق این اطلاق ادله محکوم به حرمت، گرچه محکوم به نجاست نیست. بعضی ها که گفتن که آخه اگر بناش طاهر باشه باید حلال باشه، میگیم چون لازمه ممکنه طاهر باشه ولی محکوم به علیت نباشه. خب عرض کنم حضورتون که هم پس اطلاقات ادله دلالت داره و هم عرض کنم حضورتون که روایات شریفه و هم اون روایاتی که وارد شده در مستثنیات، ولی نیامده در مستثنیات مطلق دم را استثناء کنه. آمدیم به فرمایش شما که گفتید دم مسموح را دیگه، خب این حد اکثرش از قبیل چی آقای میشه؟ مفهوم بحث میشه. در جلسه قبل عرض کردم مفهوم بحث را گفتن بعضی دلالت بر انتفاع حکم عند انتفاع الوصل داره، مثل قضیه شرطیه که انتفاع الجزا عند انتفاع الشرط. ولی تحقیقی که در علم اصول شده اینطور نیست، نه وجود وصل دلالت داره برای اینکه دخالت در محکوم در حکم داره، اما دلیل بر انحصار نیست. ممکن است که وصف دیگری هم قائم مقام اون طبیعت بشه، چون که اون روز عرض کردم مثلا اگر گفت لا تکرم العالم الفاسق، بگیم این جمله توصیف به فاسق دلالت داره که حکم برای مطلق عالم نیست، زیرا اگر برای مطلق عالم حرمت بود غیر فاسق لغو بود. درسته؟ پس غیر فاسق دلالت داره برای اینکه فل جمله فس در حرمت اکرام دخیله، اما دلالت بر انحصار نداره که اگر منتفی شد به کلی حرمت هم منتفی بشه، چرا ممکنه یک سیء القول بودن یه سبب بس به دیگری قائم مقام این بس بشه. لذا میگیم به جناب آقای حساب هدا عرض میکنیم درسته که در قرآن فرموده دم مسفوح حرامه، اما این دلالت بر این نداره که دمی که غیر مسفوح باشه مطلقا محکوم به علیت باشه. علاوه بر صادقون میگه اصلا دم مسفوح یعنی دم مراد، هم میگه اراقه بشه ریخته بشه، هم از اینکه میخواد به فرع اوداج بشه یا به صورت دیگری باشه. مسلما این خون هم که در شکم حیوان دیده میشه اونم یک نوع دم مراقیه. خب عرض کنم حضورتون که بنابراین این مسئله هم تمام میشه، مسئله عرض کنم که دمی که در حیوان زیر حسد به فرمایش خواب و دائق که روز چهارشنبه اشاره کرده. مسئله دیگر این است که میفرمایند که میده مسئله سوم خون سفید چطور. این منشأش این بوده که آقا حضرت عسکری سلام الله علیه یک حجامی را خواسته بود و از کنه که حجامت کرده بودن اول صبح باز مجددن از حجامت کرده بودن، از که حجامت کرده خون سفید از رگها خارج شده بوده. آیا این خونی که سفید باشه اگر از رگها خارج بشه محکوم به نجاست؟ خب بله، اگر دم صادق باشه ورش خون صادق باشه خب بالاخره خون محکوم به نجاسته. حالا چه میخواد رنگش سفید باشه، چه میخواد سیاه باشه، چه میخواد قرمز باشه. بلذا حتی اگر ما آمدیم خون را همه الان در مرسوار این کار میکنن با وسیله یک داروی خون را سفیدش کردیم، رنگ قرمز شما بدل به سفید کردیم، باز هم محکوم به نجاسته. درسته؟ بنابراین داستان حضرت عسکری نبوده این خون نجس نیست، عسکری حال خون امام هم با نشت بگیرم بجا خودش به هر صورت اگر عنوان دم بر او صادق بود حکم به نجاست میشه و دم مسفوح هم هست با حجامت هم خارج بشه باز محکوم به نجاست. همونطوری که اگر در بین شیر خونی دیده شد گاهی زغات میشه که وقتی که حیوان را میدوشن خون درش باقی میشه، خون مسلمن و خون هم نجسه، هر شیر هم نجس میکنه زیرا اون هم مسلمن داخل در عنوان دمه. خب وقتی دمی بود به قول آقای دم مسموح هم هست زیرا از یک نقطه خارج شده دیگه، خارج شده یک مثلا پسان این حیوان نقطه ای که ازش خون داخل شده، بنابراین اون هم نجسه و هم طبقه این که هر نجسی منجسه موجب نجاست خون هم موجب نجاست حلیب هم. دیگه حالا این از قبیل این که بگیم که نجسی که به آب برخوی کده من نجاست رو اگه در آبادیم آب طاهر میشه، نه طاهر نمیشه، این کارا موجب برای این نمیشه که آم خون دم اون چیز پاک بشه.
اگه ترکیبش تغییر کنه یا یکی از ترکیبات
رو بردارن
که خون
باید
ساده نیست
دیگه
به چی
مبنای
نجس بشه، یکی از ترکیبات خون نشان رو برامه مثلا برداشتن،
نه ایشون میگه به چی خون رو گرام کنن از شیر
از خون جدا کنه، یک جور
یعنی خون از شیر جدا میکنن بله؟
خون اون پلاسمایی که جدا میکنن زرد میشه رنگ
من خون باز محکوم نجاست شد مثل که همین که گفتین بگه هر خون اگه با آلتی از آلات رنگش تغییر کنه باز محکوم به نجاسته،
یکی از ترکیباتش گرفته بشه دیگه در صدق خون
استحاله مخواد بگه بشه، نه استحال
تفکیک آنه مثل آب مثلا دست
چی؟
آب اون تفکیک کنم مثلا یک قسمت یک
اون آشده نه دیگه اون مثل این که آب رد قایت تشه یعنی قایت یه افتاد توی رودی که آبی بعد قایت رو اگر جدا کنن پاک میشه، نه دیگه پاک نمیشه دیگه چون که نجس منجس غیره دیگه درست
آقای خود آب را جا خود آب ماهیتن دو تا اکسیژن و یک تا هیدروژن این اینجوری میخوام بگم بعد بیان این هیدروژن و اکسیژنش رو ازم جدا کنن
درسته، نه 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 نگاه کنی خاصیت سریان سرایته، آب سایه موجب برای سرایت نجاست میشه و الا اگر این همه روایتی که برای شده در مرقی که موش روش گفته یا نمیدونم اون همه سمن که فگون راوی بیچاره گفت چند تا فیک روغن روغن زیتون داشتن توش از کنم یک چیزی کوچک افتاده اگر فرموی همه را بریز دور و نجس شده، خب اونم گفت که آقا من موشم اینجا دارم که اگه هم نکست سخففت به دینه، نه چیزی که بالاخره ناجس دید باشه مکتوب باشه موجب برای سرایت محکوم به نجاست بلا آشکار. خیلی بعد مسئله پنجم جنین، آیا حیوانی که سرش بریدیم که زکات جنین زکات امه، آیا خونی که در جنین پیدا میشه اون خون محکوم به طهارت آیان یا محکوم به نجاست؟ سید میگه علل قاعده محکوم به طهارت علا اشکاله، تا ببینیم اشکالش در کجاست. الحمدلله.